Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Habibina ve habibi ilahil alemin. Ebil Qasimil Mustafa Muhammed. Ve ala ehli beytihi tayyibin attahirin elma'sumin. Siyuma ve qiyyetillah. في الأراوين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عيد الفطر نزدیکه، خداوند ان شاء الله عبادات همه ما را به لطف و کرمش قبول بفرماید و عيد الفطر رو برای همه مسلمان های دنیا با نابودی دشمنان اسلام عيد واقعی قرار بدهد. عرض کردیم که مسئله علم و آگاهی در تخلق به اخلاق حمیده و پسندیده خیلی مهمه. آدم بدونه اصلا خلق خوب چیه، خلق بد چیه. بله، یه جایی رفته بودیم آقای بهتاش که خب مدح خوبیه و تو سه تا مثلا حدیث هم میخونه معمولا، ایشون داشت میگفت با همه با افرادی که با شما برخورد میکنن بله بگین، بشنوین، بخندین، فران چنین حسن خلق داشته باشین. یه نکته بهش گفتم، گفتم اما البته بگو اگه زن نو محرم بود، نه چه تکلیف شرعی نیست با او بگی بشنو بخند. با زن نو محرم به مقدار ضرورت میتونی حرف بزنی، بیشتر از اون چیه؟ نه. شنیدن گفته شنید و خندیدن ولو مشترید باشه، نه درست نیست. پس لازمه اخلاق اینه که آدم آگاهی داشته باشه به مسائل. پس علم اینجا کاربرد داره، دانش اینجا کاربرد داره. بعضی از خلقها هست یه طرفش خوبه یه طرفش بده. خب اینا رو باید آدم بدونه از نظر شرعی کدوم طرفش خوبه کدوم طرفش بده. نکند یه مرتبه خیال کنه که این خلق خوبیه، یه وقت ببیند که نه، از نا کجا آباد سر در آورد. پس علم در اینجا کاربرد داره. آدم اخلاق رو باید از مکتب قرآن و فرمایشات معصومین علیهم السلام جزئیات اخلاق رو بداند و تصمیم بگیرد. گفتیم عرض کردیم در بیماری ها چیه؟ اول باید چیکار کنه؟ تشخیص بیماری بده. دوم تشخیص منشأ این بیماری و راه علاجش رو. خب بیماری رو اول آدم تشخیص بده در بیماری های جسمی، در بیماری های روحی هم همینطوره، اخلاقی هم همینطوره. اول باید تشخیص بده. یکی از صفات خوبی که یه طرفش خوبه و یک طرفش بد و جامعه رو به لجن می کشاند استقامت. استقامت یعنی پایمردی، استواری، ثبات قدم، نلرزیدن، نهراسیدن، خسته نشدن. این معنی استقامت. آدم در هر کاری که پیش گرفته اگر استقامت نداشته باشد به جایی نمیرسه. گاهی میبینید افرادی هستن همه کارن هیچ کاره، همه کارن تو هیچ کاره، زندگی مرتبی هم ندارن. چرا؟ دو روز سه روز رفته تو این کار، دیده یه مشکلی داره، ولش کرده. خب مگه کار بدون مشکل میشه؟ هر کاری آدم بخواد انجام بدهد مشکل داره. اگه از اول تصمیمش این باشه با مشکلات این کار دست پنجه نرم کند، بله این مقاومته، بعد مشکلاتش برطرف میشه، میرسه به چی؟ به فواید و آثارش. اما اگر نه، از همون اول نه این مشکل دارم، بچه های نونوری که تو خونه ها خیلی مادرشون لوسشون میکنه معمولا اینجوری میشن، از قدیم اینجوری بودن، نه بچه میره دنبال کاسبی، میاد میگه مثلا اینجور بود، آفتاب بود، چنین بود، خسته شدم، ناراحت شدم، نه مادر نمیخواد بری اینجا، بعد فردا بفرستش جای دیگه، این کاسب نخواهد شد. اما اون مادر مربی واقعی اگر آگاهی داشته باشد باید بگه پسر جان هر کاری تو بری انجام بده همینجوریه، با باید مقاومت کنی، امروز با گرما بسازی، فردا با سرما بسازی، تو بکن کاسب بشی، تو به زندگیت اداره بشه. این نکته خب خیلی خوبه. استقامت اگر نباشه آدم در هیچ کارش موفق نیست. چرا؟ چون هر کاری انسان بخواد انجام بدهد مشکلات زیادی دارد، باید از اون اول خودش رو آماده کند برای برخورد مناسب با اون مشکلات. بله، در تاریخ غرب نقل میکنند یک کسی که یکی از خطبا و سخنرانهای معروف غرب بود. این آقا اول جوانیش عشق به سخنوری به مغزش زد که من بخوام سخنران بشم. در چه حالت؟ در حالتی که ظاهرا محال بود. چرا؟ چون لکنت زبان داشت، تتپته میکرد. بله، کسی که تتپته بکنه که میتونه سخنران بشه. بعد این تصمیم گرفته بود که سخنران بشه، حالا لکنت زبانم داره. این ظاهرا محال بود، با هر کسی رو میگفت دیوونه پسر جان، تو مگه میتونی سخنران بشه؟ این گفت نه، من علاقه مندم. تو خونه اینقدر داد میزد، تمرین کنه سخنرانیش، و همسایه ها رفتن شکایت کردن، پلیس مجبورش کرد دیگه نمیتونی تو خونه داد بزنی. شهرشون هم ساحلی بود، روزای خود نون و مثلا مواد غذایی برمیداشت میابود کنار دریا، دریا میغرید، این هم میغرید، داد 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 داد، اینقدر داد میزد که قش میکرد میافتاد. اونم میشه یه چیزی میخورد دو مرتبه. این پشت کارداری عجیب شد، لکنت زبان که از بین رفت، کاری کرد که این شد یکی از خطبا معروف، سخنرانهای معروف. اینجوری آدم میتوند بر مشکلات فائق بیاد. بله، یک کسی هست، یکی از ادبای عربه، یک کتابی نوشته در ادبیات عرب که چند صد ساله باید طلبات تو حوزه اون کتاب بخونن، برای ادبیات عرب، به نام متون، کتاب بزرگی، خدا رحمت کند استاد ما را مرحوم ادیب نیشابوری. دو ساعت میرفتیم یه صفحه این کتاب رو بخونیم، دو ساعت تمام پای درسش پیشستیم. حالا این آقایی که نویسنده این کتابه اسمش سکاکیه، این آقا چاقوساز بود، یه چاقوی خیلی خوشگلی درست کرده بود و برد به حاکم وقت هدیه بدهند. در این بین که حاکم چاقو رو گرفت و داشت زیر رو میکرد، یه وقتی بهش خبر دادن فلان عالم داره میاد، زود چاقو رو انداخت اون برو، بلند شد به احترام او استقبال کرد و استقبال کرد از او، گفتش که باید و رفت دیگه، اصلا به چاقو اینم اعتنا نکرد. این بیچاره هم رفت چاقوشو برداشت اومد بیرون، این همه ما زحمت کشیدیم رفتیم، هنر اصلا پلو اینا هیچ ارزشی نداره، حالا این بابا اصلا چهار روز رفته تو مدرسه، حالا دانشمندی شده با سوا، اینقدر بهش احترام میکنن. منم از فردا میرم سراغ درس و به اصطلاح طلبگی و بشم یه عالمی. اومد توی مدرسه، حالا سنش چقدر بود؟ سنش 40 سال بود. اونقدر گفت که من میخوام درس بخونم. من سن چقدر؟ 40 سال. نمیتونی تو. گفت چرا؟ استادش یه مسئله بهش یاد داد، گفت این اگه تو فردا یاد گرفتی بعد من درست میدم، بگو. بله، به عربی قال استاد جلد الکد یطهر بالدباغ. این بر اساس فقه اهل سنته، پوست سگ با دباغی پاک میشه، بارنی که از نظر فقه امام صادق علیه السلام نه، پاک نمیشه، اونا میگن پاک میشه. در هر حال این مسئله رو نوشتن بهش دادن و اینم رفت و شب تا صبح تمرین کرد و خواب نداشت دیگه، هی میگفت قال الاستاذ جلد الکلب یا ترو به اتباق، قال الاستاذ جلد الکلب یا ترو به اتباق، فردا باید امتحان تحویل بدم. خب اگه امتحان از عهده امتحان خوب بیرون بیام، منم میشم یکی از علمای مهم شهر. رو فردا آمد، گفتن خب یاد گرفتی؟ گفت بله. گفت بگو. گفت قال الکد، به جای اینکه بگه قال الاستاذ، استاذ گفت، گفت سگ گفت. قال الکد جلد الاستاذ یا تر و بدباق، سگ گفت که پوست استاد با دباقی پاک میشه. آقا زدن بیرونش کردن. اومد بیرون و خب خیلی ناراحت رفتی و بریم همجا سراغ همون چاوسازی خودمون بهتره. 10 سال از این قضیه گذشت، شد 50 سال. یه روز رفت کنار یه چشمه نشسته بود، دید از این چشمه آب داره میاد قطره 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 روی سنگ میزه، این سنگ رو گود کرده حسابی. دیدن این منظر او را به فکر انداخت، عجب این آب در دل این سنگ سخت اینجور اثر گذاشته، اینو حسابی گود کرده، چون مداوم آمده، مداومت داشته آمده، اینجور نبوده که یه قطره بیاد، یه قطره امروز بیاد، یه قطره فردا، نه، دائما می اومده. نتیجه این اثر همین دوباره تحریکش کرد، گفت دل من سخت تر از این سنگ نیست، علم هرچه باشد زلال علم. اون بچه نفته از اون بالا، علم به منزله همون آب زلاله، قطره قطره بریزد چیه؟ در دل انسان که یه دلش سختتر از سنگ نیست، بالاخره اثر میکنه. رفت دنبال تحصیل سن 50 سالگی. آقا یه کتابی نوشته که من طلبه، استاد من طلبه، مراجع ما که عرب نیستن، البته اونام که عربن باید ادبیات عرب رو بخونن، اونا عربی محاوره بلدن نه ادبیات. قرآن بر اساس ادبیات کامل عرب، فرمایشات معصومین اینجوریه، باید ادبیات عرب رو خوب بخونن. مرحوم آیت الله عظمای بوجهدی رضوان الله تعالی علیه معروف بود که بعد از نمازشون فرصت کم داشتن، به جای تعقیب همون مسائل ادبی رو که به صورت شعر در اومده اینو میخوند که نکنه وقتی غفلت بکند در برخورد با متون روایات یه تخلفی بشه، یه ذره معنا عوض بشه. خب مطلب عوض شد. یه کتاب نوشت در ادبیات عرب این آقا به نام متول، مقاومت کرد، استقامت کرد، رسید به اینجا. حالا این یه طرف قضیه است، مقاومت، ثبات قدم، پایداری، پشتکارداری در چی؟ در حق. اما گاهی آدم در یک مطلب باطل اینجوری پافشاری میکنه، اون میشه چی؟ اون دیگه استقامت نیست. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اون مربوط به کسانی که استقامت کردن تو میدونهای جنگ، قطعه قطعه شده بدنشون، وجود مقدس حضرت امیر المؤمنین علیه صلوات الله و ملائکته و الناس اجمعین در روز احد. خیلی عجیبه ها، تو دنیا نظیر نداره. وقتی او رو انداخته بودن روی یه تیکه پارچه و می آوردنش خدمت پیغمبر، کل مرغه، تاریخ میگه مثل مزغه بود. مزغه میدونی یعنی چی؟ مزغه یعنی چی؟ نطفه انسان، اول نطفه است، بعد به صورت خون بسته شده میشه علقه، بعد این علقه کامل میشه میشه مزغه. مزغه یعنی چی؟ گوشت جویده شده، گوشت خرد شده، گوشتی که توی این دستگاه چرخ چیز میشه، خرد میشه یا زیر اون به اصطلاح گوشکوبا خرد شده. کل مزغه، امیر و مومین علیه السلام انداخته بودن پیغمبر دن، کل مزغه، اینقدر زخم به بدنش وارد شده که اینجوریش مثل گوشت جویده شده شده بود. هر زخمی رو میخواستن بدوزن، این اولی رو میدوختن، دومی رو میخواستن بدوزن، اولی پاره میشد. این استقامته. اما اگر مقاومت کردی در راه باطل، میشه لجاجت. لجاجت خیلی از افراد، بله، حرف هر همونه، مرغ یه پا بیشتر نتونه، همونه که گفتم، خب گاهی غلط گفتی، اشتباه کردی، این مردانگی نیست که من حرفی که از دهنم در اومده نباید دوتا بشه. این لجاجته، مقاومت در راه باطل لجاجته. میدونی لجاجت چه بلایی سر اسلام و مسلمان ها آورد؟ یه مش احمق، این که میگم احمق بهترین تعبیره، محترمانه ترین تعبیره بگم احمق، یه مش احمق دور بر امیر المؤمنین سلام الله علیه بودن تو جنگ صفین. در جنگ صفین بعد که امرؤاس دستور داد، معاویه دید دارن میان بکوب، مالک اشتری دارد امیر المؤمنین، شیر نر داره میزنه میکوبه. بله، گفتن چیکار کنیم؟ امرؤاس دستور داد قرآن ها رو سر نیزه کنه. قرآن ها رو سر بین ما و شما قرآن حاکم. این احمقا دست از جنگ کشیدن، هرچی امیرالمومنین علیه السلام داد زدن که بابا این کاغذ و مرکبی بیش نیست، قرآن ناطق منم. قرآن میفرماید بل هو آیاتون، خود قرآن در سوره مبارکه عنکبوت فرماید بل هو آیاتون فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن آیاتش در سینه های صاحبان علم. اون صاحب علمی که قرآن در سینه اوه، او وجود مقدس قرآن ناطق امیر المؤمنین سلام الله علیه. اعتنا نکردن، گفتن نه ما نمی جنگیم، دست از جنگ برداشتن. خب این حیله گرفت، گفت بیایم حکم تعیین بکنیم. حکم یعنی یه نفر از لشکر معاویه، یه نفر از لشکر امیر المؤمنین. حضرت زیر بار نرفتن. حکم یعنی چی؟ ها؟ مگه این دعوای نمیدونم دو تا کاسب سر یه ملکه؟ یعنی چی؟ شما اصلا معتقد نیستید به حقانیت مکتبتون، باید یه نفر از مردم شما، از جمعیت شما بلند شه بیاد نظر بده که ما حقی؟ خوی حکمیت 100% غلطه. هر چه امیرالمومنین فرمود که درست نیست، گفتن نه. مالک رفته بود جلو داشت میزد، میرفت جلو، گفتن اگه نفرستی مالک بیاد میکشیمت الان، میکشیمت. با درد دل امیرالمومنین یکی دوتا نبود، حضرت فرستادن مالک بیاد، مجبور شد حکمیت رو قبول کن. خب حالا یه طرف یک حکم از طرف معاویه، اون یک روباه مکار درجه یک به نام امرؤاس، هیچ وقت کلا نمیرفت سرش. از این طرف کی بره؟ آقا فرمود مالک بره، ابن عباس. نه خواهی، چقدر اینا احمق بودن. میگن اینا اگه برن به نفع تو حتما رأی میدن، ما میخواییم یک کسی بره به نفع حق رأی بده. پس اینا اصلا کنه در حقانیت خودشون، حتما در حقانیت خودشون هیچ چیزی نداشتن. بله، قبول نداشتن حقانیت خودشون. کی بره؟ یه پیرمرد نفهم احمقی به نام ابو موسی اشعری. این از این طرف بره. مان حضرت مجبور شد چیکار کنه؟ خیلی اینا درد بود برای دل امیرالمومنین. ابو موسی اشعری رفت، از اون طرف هم امرؤاس. امرؤاس دید ابو موسی است، گفت الحمدلله یه طویل الاغ اومد، حسابش میرسه. گفتش که تا رسیدن به هم خیلی احترام کرد، جلو پاش بلند شد، دستش رو بوسید، تو صحابی پیغمبری چنین و چنان و اینجور افراد نفهمم با این احترامات چیه؟ خیلی شارژ میشن، شارژ شد. گفت خب چیکار کنیم؟ گفت هر شما بفرمایید. هی دو سه بار گفت نه، امر امر شماست، فرمان فرمان شماست. گفت حالا تو بگو امرؤاس. بله. گفت من به نظر من این نکته میرسه. گفت چیکار کنم؟ گفت که من و شما هر دو بیاییم، من معاویه رو عزل میکنم، شما هم امیر علی ابن ابی طالب رو عزل کنین، مردم رو ول کنین، خودشون مثل بعد از پیغمبر خودشون برای کسی رو معین میکنن. گفت حال خوبیه، نفهمید این وقت چه کلایی داره میذاری سرش. گفت حرف خوبیه، قبول کرد. خب بفرمایید. بهش گفت امرؤاس تو ابدا من در برابر شما پیرمرد صحابیه بزرگ که پیغمبر اکرم با این همه عظمت، من هرگز اول شما برم. رفت اعلام کرد مردم بله من به نمایندگی از طرف لشکر حضرت امیرالمومنین همینطوری که انگشترم رو از دستم در میارم علی ابن ابی طالب رو از خلافت عزل کردم. بعد امرو آسرا گفت مردم اول انگشترش در بود، من به نمایندگی از طرف ارتش معاویه همچنین که این انگشترم رو دستم میکنم معاویه رو به خلافت نسب کردم. تا امروزیست اون ابو موسی خواست از اون پایین حرف بزنه گفت خفه شو پیر مرد احمق، تا حالا چقدر احترامش میکرد اگه راست میگفتی اول خودت باید خب کار به کجا کشید، کار به کجا کشید، کار به جایی کشید که خب یه مشتی از همونجا میدونستن معاویه به ناحقه اومدن و اینا جدا شدن. بله به نام خوارج، خوارج از اونجا درست شد. گفتن که معاویه که بر باطله، تو هم چون حکمیت رو قبول کردی بر باطلی. حضرت فرمود من قبول کردم، شما به من فشار نیاوردید اگر نفرستی مالک برگرده میکشین تو را، شما مجبور کردید منو، من میدونستم روزی کار به اینجا میکشه. گفتن نه باید توبه کنی، اگر توبه نکنی ما هم تو رو میکشیم و هم معاویه. چیه اینا استقامته؟ کیا بودن اینا؟ پیشانی هاشون پینه بسته بود از بس سجده کرده بودن، اما یه مش احمق بیشعور نفهم کار را به اونجا رسوندن. حزب خوارج اونچنان قوی شد، اونچنان قوی شد، آمدن هر کجا میتونستن در محدوده شام که اینا عرضه نداشتن بیرن، چون معاویه همه اینا رو قلقم میکرد. اما این امیر المؤمنین و عدالت امیر المؤمنین بود که آزادی داد. دنیا مکی نمونه این آزادی رو انشاءالله آغاز به حقوق بفرماید، نمونه این آزادی رو هرچی بفتن آقا فلان آقا داره داد میزنه علیه شما، معنی نداره، مردم آزاد هم هرچی میخواد بگه بگه. اما اگه دست به شمشیر زد، شمشیر به دستش گره، من بایش میجنگم. اما تا وقتی دست به شمشیر نزده نه آزاد، هرچی میخواد بگه. آقا میگن تو کافری، خب بگه، من به حرفمو که کافر نمیشم. این آزادیه. اونایی که دمت آزاد میزنن غلط کردن تو دنیا. آزادی اینه، میشه تنها مرد آزادی خواه عالم امیر المؤمنین بود، آزادی رو نشون داد، عدالت رو نشون داد. کار به جایی رسید اینا رفتن توی شهر انبار، فرماندار شهر را چون چیز بود، فرماندار امیرالمؤمنین بود، مجبورش کردن توبه کن. امیرالمؤمنین توبه نکرد. چرا؟ این نکته مهمه. چون اگر توبه میکرد در تاریخ ثبت میشد که یک گناهی کرده امیر، خلاف شرع کرده، و حال اون که اون معصومه، خلاف نه، چه خلافی کرده؟ به خاطر اونا مجبور شد تن به حکمیت بدهد و الا به کلی همه از بین میرن. اما بیاد اعتراف به گناه بکند، تمام عصمت و عظمتش زیر سوال میره. کار خلافی نکرد. بعد رفتن تو شهر انبار، فرماندار انبار رو گفتن از علی دست بردار. گفت ابدا، آقا مولای منه، رئیس مملکت منه، منو فرستاده اینجا، من فرماندار امیرالمؤمنینم. آوردنش به زور بیرون، همونجا جلو همسرش سرشو بریدن، همسرش داد فریاد، اونم گرفتن آوردن کنار این شوهرش، سرشو بریدن. همسرش آبستن بود، حامله بود، شکمشو دریدن، بچه تو شکمشو در آوردن، سر اونم بریدن. اینا مسلمان هایی هستن. خب وقت نمونه بعدیشو بگم. از اونجا که می اومدن یه باغستانی بود، نخلستانی بود، بله بعد یکی از اینا یه خرمای از درخت افتاده بود برداشت بخوره، رفیقش داد زد این خرما مال کیه داری میخوری؟ میگن چیه؟ صاحبشو میشناسی کیه؟ صاحبشو رضایت داده؟ صاحب باغ یه پیرمرد مسیحی بود، از رو درخت بود، قاه قاه شروع کرد خندیدن. به تو کی هستی؟ طرفدار علی یا معاویه؟ گفت نه بابا، اینا شربه رو بنستو، من مسیحی هم اصلا مسلمون هستم. خیلی خوب، باز این داعشی ها بدتر از اونا هستن، چون نه مسیحی هم میکشن، سنی هم میکشن، شیعه هم میکشن. خدا انشالله به این لحظاتی که از ماه ضیافتش باقی مونده، خدایا خدایا میدونی دوستان تو در دنیا گرفتار خشم این اراذل بیشعورن، خدایا به عظمت صاحب این ماه امیر المؤمنین علیه السلام و به مظلومیت علی قسمت میدهیم هر چه زودتر ریشه این دشمنان مکتب اهل البیت و عواملشون و حامیانشون آل سعود کثیف، استکبار جهانی، صهیونیست که الان دارن دیگه کاملا رفاقتشون روز به روز شدیدتر میشه، خدایا همشون ریشه شون رو بکن. خدایا یه دعای دیگه میکنم، این دعا رو با توجه، خدایا این چند روزه دل دوستان اهل بیت شاد شد، گفتن انتقام گرفتن خونه عزیزانش کن که تو مجلس و تو حرم امام ریخته شد، خدایا این انتقامی که گرفتن، زهر چشمی که از دشمنان اهل بیت گرفتن، این هیبت و عظمتشون رو بیش از پیش در دل و مغز و قلب دشمنان مکتب و شیعه قرار بده، دلهای اونها را پر از توجه به هیبت و عظمت این عزیزان ما قرار بده. خلاصه پیرمرد گفتش که گفتن چرا میخندی؟ گفت من نمیفهم اصلا شما چه دینی دارین. رفتی تو شهر، فرماندار شهر رو آوردید، سرش رو بریدید، زنش رو سرش رو بریدید، چه گناهی کرده بود اون زن؟ اون بچه تو شکمش چه گناهی کرده؟ اونم سر بریدید، هیچ ناراحت نشدید، حالا اومدید اینجا، یه خورما افتاده اونجا، آبا این خورما مال منه، هر چی میخوای بخوری. گفتن نه، تا پولش از ما نگیری برای ما حلال نیست. گفت من موندم شما چی دینی داری؟ این میشه چی؟ لجاجت. پای حرفشون ایستادن. من یه حدیث بخونم، احادیثی درباره لجاجت نوشتم که اگر لجاجو اکثر الاشیاء مزرتن فلعاجل والعاجل، خیلی عجیبه، لجاجت بیش از همه چیز ضرر میزن، اکثر الاشیاء مزرتن، لجاجت این همون پشتکارداری ها، آن پشتکارداری در راه چی؟ در راه باطل. فلعاجل والعاجل، هم تو این دنیا به این زودی و نزدیکی و هم در اون دنیا ضررش بیش از همه چیزه. کسی که آگاهی ندارد، علم ندارد، نمیفهمه اینجا که داره پافشاری میکنه، در بحث ها گفتگوها جوان ها رفیق پیدا میکنن، خب نمیدونه بر اساس اون احساسات و عواطف با یکی رفیق میشه، باباش میفهمه که این رفیق به درد اون نمیخوره، هر چی بهش میگه حاضر نیست زیر بار بره، نه این بهترین افراد چنین چنان چنان، بعد فردا پس فردا چوبش میخوره. و ما در گفتارمون همه چیز در برنامه هامون، بنابراین اونی که مهمه باید حدود و سغور خلق خوب از خلق بد به وسیله علم و آگاهی روشن بشود. خداوند توفیق تخلق و اخلاق حمیده و صفات پسندیده بیش از پیش به همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم.